بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اجتماع امر و نهی وارد در تنبیهات شده بودیم، دیروز از تنبیه دوم فارغ شدیم، امروز می‌خوایم وارد بشیم در تنبیه سوم. التنبیه الثالث، المعیار فی هذه المسئله هو العقل او العرف. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آخوند که این مسئله را در کفایه طرح کرده، مسئله اجتماع را فرموده که بعضی ها امتناعی شدن، بعضی ها جوازی شدن، بعضی ها هم تفصیل دادن، گفتن عقلن اجتماع جائزه و عرفن اجتماع ممتنعه. تفصیل دادن بین عقل و بین عرف، این در نظر عقل اجتماع امر و نهی در شیء واحد جائزه، اما در نظر عرف ممتنع و محاله. متأخرین این سؤال را مطرح کردن که آیا معیار در این مسئله عرفه یا معیار در این مسئله عقله؟ یعنی در این مسئله جواز و امتناعه، باید سراغ عقل بریم و ببینیم در نظر عقل جائز است یا ممتنع، یا باید سراغ عرف بریم ببینیم که اجتماع امر و نهی عرفاً جائز یا ممتنع. ابتداءً نظر عقل و نظر عرف رو توضیح بدم مراد چیه، و بعد بگیم که آیا ضابطه کدوم یکی از این دوتا هستش. وقتی که میگن نظر عقل، یعنی عقل در نظر بگیره در موارد اجتماع، آیا محظور عقلی لازم میاد یا نه؟ محظور عقلی چیه؟ تضاد و تناقضه. اگر امر مثلا به صلات تعلق بگیره و نه به قصد تعلق بگیره، تعلق این امر و نهی به صلات و قصب مستلزم تناقض یا مستلزم تضادی هست یا نیست؟ عقل اینجاست که بررسی میکنه چیه، ببینه آیا تناقض یا تضادی هست در مسئله یا لازم نمیاد. این حالا در نظر عقل گفتیم تا برسیم به عرف. پس عقل خود اجتماع امر و نهی در شیء واحد به همون معنایی که گفتیم، یعنی دو عنوانی که مجمع دارن، دو عنوانی که مصداق واحد دارن، آیا مستلزم تناقض یا تضادی هست یا نیست؟ اما وقتی که میگیم در نظر عرف، دقت کنید عرف خیلی با توجه به ذهنیت عرفیش این استلزامات رو نمیبینه، یعنی متوجه این تلازم هایی نیست که بین یک امر و تناقض یا تضاد هست، بلکه عرف مسئله رو دائما صورت مسئله رو ساده میکنه. وقتی که صورت مسئله رو ساده کرد، با همون نگاه عرفی به مسئله بررسی میکنه. مثلا دقت بفرمایید، عرف دو تا مسامحه مهم در معنی فیه داره و این دو تا مسامحه رو که عقل نداره. یکی این که در مسئله حب و بغض عرف اینو خوب متوجه میشه که محبوب با مبغوض قابل جمع نیست، نمیشه شیء واحد هم محبوب باشه هم مبغوض. اما در نظر عرف تفتونی بین مصداق و معنون نیست اصلا، و فکر میکنه که مصداق، خدمت شما عرض کنم، متعلق حب و مصداق متعلق بغض که دوتا عنوانه همون معنونه. و حال این که چیه؟ عقل این دقت رو داره که فرق بگذاره بین معنون یک عنوان و مصداق یک عنوان. یه تسامح دیگه هم که در عرف هست، عرف یک تلازم دائمی رو میبینه بین مرحله امر و نهی و مرحله حب و بغض. و فکر میکنه که امر و نهی دائما انعکاس چیه؟ حب و بغضه. و چون در اون مرحله اول فکر میکنه که مصداق همون معنون عنوان هستش، لذا چیه؟ میگه که قابل جمع نیست، نمیشه یک مصداق واحد هم محبوب باشه و هم مبغوض. وقت تصریح هم میده به باب چی؟ امر و نهی. میگه متعلق امر و نهی نمیتونه دوتا عنوان باشه که مصداق واحد و مجمع واحدی داشته باشه. نمیشه امر به حمد شایه ها، امر به حمد این بعث داشته باشه. چی؟ دوای من شرب دوا براش محبوبه، شرب دوا براش محبوبه، منتها به طبعهی محبوب نیست، منتها الان حالتی براش پیدا شده که اشتیاق داره به شرب دوا. خب فرض اینه که صحت موقوف بر شرب دواه، لذا در مرحله حب و بغض اگر شما به یک مقدمی این اشتیاق پیدا میکنید، اشتیاقی در شما پیدا میشه نسبت به شرب دوا، به طبعهی شرب دوا محبوب نیست. این مسامحه رو عرف داره، لذا عرف در نگاه خودش اجتماع امر و نهی رو ممتنع میبینه. پس بنابراین در نگاه عرفی خیلی توجه به این استلزامات و توجه تفکیک بین این نکات نیست. عرف به ذهن عرفی متوجه نمیشه، حتی اگه بهش توضیح هم بدی متوجه نمیشه. خب پس بنابراین واضح فرق بین نگاه عقلی به یک مسئله و نگاه ساذج و بسیط عرفی که خیلی متفتن این نکات و بین این استلزامات نیستش. خب حالا در این مسئله ما باید به نظر عرف رجوع کنیم یا به نظر عقل باید رجوع کنیم؟ معلومه که این بحث ثبوتی و بحث عقلی است، معنا نداره که مرجعیت با عرف باشه، به جهت این که مرجعیت با عرف و نظر عرف یک نظر غیر دقیق است. انشالله خواهیم گفت که در کجاها نظر عرف به اصطلاح مرجعیت داره، در بحث سیره عقلا که انشالله میادش یه بحثی از تحت عرف مطرح میشه و تمام مواردی که ادعا شده و گفته شده عرف مرجعیت داره کجاست اونجا میادش، که اصلا کلن نظر عرف و خود عرف کجاها مرجعیت داره برای فقیه، بحثش مبسوط انشاءالله میاد در بحث سیره عقلا. اون موردی که خیلی مهمه بحث دلالته، بحث الفاظه، بحث معانی کلماته که اینا رو اصطلاحاً بهش میگیم معانی عرفیه کلمات. این از مواردی است که مرجعیتش روشنه، اما در غیر از اون مورد مثل موارد تطبیقات، مثل این مبحث ثبوتی، عرف کاری نیست در مسئله که ببینیم به نظر عرف آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا محال. منتها در مانحنفی نکته خیلی مهمی هستش و اون نکته اینه که عرف در عینی که مرجعیت نداره در این مسئله، اما مرجعیت خودش به ما تحمیل میکنه. و اون سرش چیه؟ و اون اینه که خب ما فرض کنیم در مسئله امر و نهی جوازی شدیم، گفتیم اجتماعش جائزه، عرف نظرش چی شد؟ به همون نظر بسیط خودش و عدم تفکیک بین جهات امتناعی شد عرف. اما اینجا با اینکه او امتناعیه اما نظر خودش بر ما تحمیل میکنه. چرا؟ چون بعد که ما میرسیم به دلیل امر و دلیل نهی، خوب دقت کنیم، عرف به ذهنیت عرفی خودش چیه؟ این دوتا دلیل رو متنافی میبینه در مجمع، و خواهیم گفت در مجمع از اطلاق دلیل امر رفعیت میکنه عرف و به اطلاق دلیل نهی چیه؟ اخذ میکنه. و ما در مبحث استظهارات، در مبحث دلالت، باید چشم بسته دنبال چی باشیم؟ عرف باشیم. لذا اینجا نظر خودش به ما تحمیل میکنه، ناخواسته تحمیل میشه. ما ثبوتاً دنبال عقل میریم، اما فایده نداره. مرحله اثبات که میرسه وقتی به دلیل سله دقت کنیم و دلیل لا تقصب که میرسیم، عرف برای دلیل امر، که دلیل امر کدومه؟ همون روایت سله هستش، آیه سله هستش. برای دلیل امر اطلاقی نسبت به مجمع قائل نیست. ما هم باید رفعیت کنیم، بگیم اون اطلاق نداره در مورد مجمع، فقط نهی، دلیل نهی اطلاق داره. امکانش هست، امکانش هست، ولیکن اونی که در خارج اتفاق افتاده همین اتفاق افتاده که عرف امتناعیه. منتها در مقام عقل علماء ما دو دسته شدن، مشهور علما چی شدن؟ امتناعی شدن. غیر مشهور چی شدن؟ جوازی شدن. اما جوازی هم تو مقام اثبات که میرسه با امتناعی ها یکی میشن، باید چی کار کنن؟ تابع عرف باشن. عرف نظرش چیه؟ امتناعیه. در حال عکس بعد اون ظهور حجته. اینو بارها گفتیم، هر ظهور عرفی حجته، ولو منشأش یک فهم اشتباه باشه، یه برداشت اشتباه باشه، ظهور عرفی حجته دائما. پس بنابراین ولو ما میگیم تابع عقل باید باشیم نه عرف، اما یه خصوصیتی داره این مسئله که عرف بالاخره نظریه خودشه به ما چیکار میکنه؟ نظریه خودشه به ما تحمیل میکنه. و ما در مسئله اجتماع امر و نهی جوازی بشیم، چون عرف به دید عرفی خودش ممتنع میبینه. یعنی چی ممتنع؟ اینه دلیل امر برش اطلاقش قائل نیست، برای دلیل امر اطلاقی نسبت به مجمع قائل نیست، فقط اطلاق امر عرف حفظ میکنه و از اطلاق امر رفعیت میکنه. ما هم باید تبعیت کنیم. آره فایده میمونه. پس با قولشون فایده چی؟ این همه ما این ور دویدیم و اون ور دویدیم، بالاخره باز دنبال عرف دویدیم. فقط یه جا فایده داره. فایدهش کجاست؟ دلیل امر یا دلیل نه دلیل لبی باشه، اینجا فقط فایده داره. اگر دلیل امر یا دلیل نه لبی باشه، اینجا دیگه اون جوازی فایده داره. اما اگر دو تا دلیل هر دوش لفظی باشه، باید چیکار کنیم؟ باید ما هم در عمل امتناعی بشیم. اما اگر احد دلیل لبی شد، اینجا به درد میخوره. بنابر قول به جواز، بنابر قول به امتناع، که خب فرق نمیکنه، چون نظر عرف با نظر عقل یکی شده. که نظر مشهور بین علما ما چیه؟ ظاهرا مشهور، یا لااقل تا زمان مرحوم آخوند و میرزا و اینها مشهور این بوده. حالا بعد از این کم کم عوض بشه نمیدونم، اما در زمان آخوند هم مشهور، تا زمان آخوند و میرزا و امثال اینا مشهور امتناعی هم. اما اگر جواز یک جا اثر در جایی که دلیل لبی باشه یا به منزله دلیل لبی باشه، باید دلیل لفظی خودش فی نفسه اجمال داره، میشه به منزله دلیل لبی. در بحث دلالت و استظهار چرا مرجعیت داره؟ در استظهارات مرجعیت داره، اما در غیر استظهارات، یعنی در بحث این امور ثبوتی مرجعیت نداره. ما از کجا میدونیم اینطور صادر شده؟ باید از دلیل استفاده کنیم، چون فرضی که جوازی شدیم. ببینید مولا گفته اکرم عالما، یعنی دلیل گفته، دلیل گفته لا تو کرم الفاسق. آیا اکرم عالمن اطلاق داره شامل زید میشه یا نه؟ زید کیه؟ فاسق عالم است. گفته اکرم عالمن، یک عالم رو اکرام کن. از اونورم گفته لا تو کرم الفاسق. آیا این دلیل شامل زید فاسق میشه که عالم عرف برش اطلاقش میزن اینجا؟ این اطلاق رو حجت نمیدونه، یعنی این ظهورش رو حجت نمیدونه. خب ما هم باید تبعیت کنیم، دقت کردیم؟ باید تبعیت کنیم، چون باید ظهوری ما باید اخذ کنیم که پیش عرف حجت باشه. عرفاً این ظهور حجت نیست، اصطلاحا دیگه نمیتونیم اخذ کنیم. اما اگر دلیل امر خودش یه دلیل لبی باشه، خب دیگه بحث دلیل لبیه. ما دلیل لبی دقت کردیم، وقتی که دلیل لبی شد، دلیل لبی اگر قدر متیقن داشت چی؟ اگر قدر متیقن نداشت میگیم عالم لا فرق بین الفاسق و غیر فاسق. بفرمایید.
اگر دلیل نقدیمون لبی باشه جلوی اطلاق دلیل امر نمیگیره.
دلیل لبی دیگه خدا عرف دیگه جمع عرفی نداره. لبی که میگیم مراد از لب اون میشه قرینه متصله، اون مانع انعقاد اطلاق میشه، باز نتیجه همون میشه. یعنی اگه دلیل عقلی ما، این دلیل لبی ما کل متصله باشه، مانع انعقاد اطلاق میشه در دلیل امر. ما اگر در اینجا امتناعی شدیم، یعنی اگر فرضاً عرف جوازی میشد، دقت کردین؟ ما امتناعی شدیم. وقتی که امتناعی شدیم تنافی نداره. چرا تنافی نداره بین فهم ما و فهم عرف؟ عرف چیه؟ عرف سلر شامل این فرد میبینه، درست؟ مجمع رو میبینه. یه قرینه عقلی داریم که این فرد چیه؟ اون در اون اطلاق مراد جدی نیست. باز اینجا به قرینه عقلی منفصل اخذ میکردیم. اشکال نداره، ولی ما با عرف تصادم نمی کنیم. با عرف تصادم نمی کنیم. عرف میگه این ظهور داره در این مجمع، درست؟ ما میگیم ظهور داره. قرینه عقلی میگه که چیه؟ قرینه عقلی میگه که این فرد نمیتونه مراد جدی باشه، این با ظهور که نیست منافات نداره. قرینه عقلی میگه که این نیست، درست؟ یعنی اگر ما امتناعی بشیم و عرف جوازی بشیم، در این مورد رو قبول میکنیم و تنافی هم نداره، ظهور رو قبول کردیم ما. منتها وقتی که یک قرینه عقلی پیدا شد، مثل این که براتون میخوام یه مثالی بزنم، مولا گفته اکرم العلماء، یک فردی برش یقین پیدا شده که زید مراد جدی نیست، اون ظهور نسبت به همه مکلفین حجت، الا نسبت به همین متعقل حجت نیست. بس خورمون
در نویجیم ما جوازی شدیم، عرف امتناعی شده.
خب فرض اینه که مرجعیت عرف، عرف اطلاق نمیبینه، معیار در اطلاق و عدم اطلاق، حجیت و عدم حجیت عرفه، باید به عرف رجوع کنیم. عرف فرض اینه که شامل این فرد نمیدونه. مرجعیت دیگه عقل ما نیست، مرجعیت ذهن ما نیست. هازا تمام الکلام در این تنبیه. اشاره کردم به نکتهش، گفتم عرف در حب و بغض متعلقاً رو مصداق میبینه دائما، و اگه مصداق باشه امکان نداره. ما اگر در مسئله حب و بغض جوازی شدیم، چون ما انون رو ما مصداق تفکیک کردیم، عرف دیگه تفکیک نمیکنه بین مصداق و ما انون. و باز تصریح کردم عرف ملازمه میبینه بین مرحله حب و بغض و مرحله چی؟ مرحله تشریح. و گفتیم در واقع ملازمه نیست. هازا تمام الکلام در تنبیه سوم. تنبیه چهارم، اگر عرف اجمال بینه باز اطلاق نمیبینه، یعنیش تردید کنه عرف. اجمال مسابقه با تعارض نشه شکل میشه، نتیجه اجمال با تعارض یکیه. خدمت شما عرض کنم که تنبیه چهارم تنبیه مختصری است. و اون اینه که فرق بین مسئله اجتماع و مسئله اقتضا چیه؟ انشالله بعد از مسئله اجتماع که الان درش هستیم یه مسئله میاد به نام اقتضاء و نهی الفساد. اقتضاء و نهی الفساد دو بخش داره. یه بخشش اینه که اقتضاء و نهی الفساد المعامله هست، یه بخشش اینه که اقتضاء و نهی الفساد العبادته. خب بین مسئله اجتماع و مسئله اقتضاء و نهی الفساد المعامله اشتراکی نیست، چون در با معاملات امری نیست. تو مسئله اجتماع، اجتماع چیه؟ امر و نهیه. اما بخش اقتضاء و نهی الفساد العباده در هر عبادتی امر هست. خب چه فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله چی؟ اقتضاء و نهی الفساد العباده. فرق بین این دو مسئله در کجاست؟ دقت بشه، این مسئله، یعنی این مسئله اجتماع با مسئله اقتضاء هم در به اصطلاح خود مسئله اختلاف هست، هم در خود اون دو تا مسئله اختلاف هست، هم در نکته مسئله اختلاف هست. اما در مسئله اختلافه ما دو تا محمول داریم در این دو تا مسئله، ولو موضوع ها مشترکه اما محمول ها دو تا هست. در مسئله اجتماع مسئله اینه که النهیو ینافی الامر املا یا یزاد دل امر املا، النهیو عن شیئن ینافی الامر بهی املا. مراد از امر چیه؟ یه حکم تکلیفی، یعنی وجوب. پس دقت که محمول دوتا شد، النهیو ینافی الامر املا، یعنی ینافی التکلیف. اما در اون مسئله محمول چیه؟ النهی ینافی صحت املا. صحت حکم وضعی است که حکم وضعی است اصطلاحا، یا به تعبیر دقیق‌تر یه امر واقعی است که در لسان فقها از تعبیر میکنن به حکم وضعی. خب پس ببینیم محمول دو تاست. اینجا بحث میکنیم النهی و ینافی الامر املا، اونجا بحث میکنیم النهی و ینافی صحت املا. امر یعنی وجوب، صحت هم صحته. خب این خدمت شما عرض کنم که خود دو تا قضیه با هم متفاوتن، محمولن، نکته بحثم و جهت بحثم فرق میکنه. در بحث اجتماع مسبب بحث در چیه؟ مسبب بحث در اینه که آیا در تعلق حب و بغض و امر و نهی تعدد عنوان کافی است یا تعدد عنوان کافی نیست، تعدد معنون لازمه. این یه بحثه. یه بحثم اینه که آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نیست. اگر دقت کنید در مسئله اجتماع در حقیقت ما این دو مسئله رو داریم بحث میکنیم، که آیا در رفع تضاد تعدد و عنوان کافی است در متعلق حب و بغض و امر و نهی کافی نیست، و آیا تعدد و عنوان مستلزم تعدد در معنون هست یا نیست. اما تو مسئله اقتضاد از چی بحث میکنیم؟ از این بحث میکنیم که آیا بین حرمت یک عمل و عبادیتش تنافی هست یا نیست. عبادیت یه حقیقتی است که با حرمت جمع میشه یا جمع نمیشه، اصلا ربطی به هم نداره. آیا تعبدیت و مقربیت، عبادیت یک عمل با حرمت قابل جمع یا نه؟ یعنی عمل محرم میتونه مقرب باشه یا نه؟ نه مفروض نگرفتیم. و تو بس به مناسبت استثناءن گفتیم، گفتیم ماها که اجتماعی شدیم اشتباه نشه، در مسئله عبادت یه ویژگی داره از محل بس خارج بیرونه، بحث ما رفتی به عبادات نداشت، به طور عام بود اصلا. اما در مسئله اقتضا پس ببینیم نکته بحث هم دوتاست، مسبب بحث هم دوتاست. آیا بین عبادیت یک عمل با محرمیتش تنافی هست یا نیست؟ حرمت با عبادیت جمع میشه یا جمع نمیشه؟ عمل محرم میتونه مقرب باشه یا نه؟ چون خیلی شبیه به همه، چون در عبادت امر هست، وقتی که گفتیم النهی یقتضی لفساد عبادت عمدا، که انهو گفتیم النهی یجتمع مع امر العبادی عمدا، وقتی یجتمع مع امر العبادی عمدا، یاد زیر مجموعه چیه؟ اجتماع الامر و النهی. امر فعلی داشته باشه او، به خاطر اینکه چون فاسده، یعنی این عمل فی نفسه عبادته. اگر که الان شأنیت داره به جهت اینکه چون نهی تعلق گرفته، مراد اینه، مراد نه اینکه عبادت فعلی، یعنی لولا نهی عبادت بود، امر داشته و عبادت هم بود، مثل صلات در حمام مثالش هم هست. این تمام بحث ما در تنبیه چهارم. پس این دو تا مسئله، یعنی مسئله اجتماع و مسئله اقتضا، محمولاً و نکتتاً با هم چیه؟ مختلفه. یا بگید محمولاً و جهتاً با هم چیه؟ مختلفه. یا بگید محمولاً و مسبباً با هم چیه؟ مختلفه. مسبب بحث دو تا اساسنا. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام در تنبیه چهارم. انشاءالله تنبیه پنجم که بعد از تعطیلات میکنیم، عنوانش هست تصحیح الامتثال به اتیان المجمع. آیا راهی برای تصحیحش هست؟ تفصیلش که بعد میادش. تصحیح الامتثال به اتیان المجمع، این تنبیه پنجمیست که انشاءالله سه شنبه 24 آذر ماه، آره شنبه آخر ماه سفره، دو روزم فاصله میشه، سه شنبه انشالله میخونیم 24 آذر. الحمدلله رب العالمین.